منسوجات صنعتی و کاربرد اون و چگونه می توانیم به بازارهای جهانی دست پیدا بکنیم، علاوه بر این که تولیدات داخلی رو هم تأمین کنیم. برنامه ساعت صنعت، بررسی رویکردهای پیشرفت صنعتی کشور. شناخت اهداف و برنامه‌های ارائه شده از سوی صنعتگران. فرایند سیاست‌گذاری عمومی در صنایع بزرگ کشور. بررسی راهکارهای پیشرفت صنایع بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. ۳۳۶۷ سامانه پیامکی ماست. با تشکر از ارسال پیامکاتون به برنامه ساعت صنعت و اینکه امشب هم راجع به منسوجات صنعتی و کاربرد اون و بحث بازارهای صادراتی بیشتر با شما صحبت می‌کنم. وقت اینه که ساعتمون رو به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنیم. فقط کوتاه بگم که الگوهایی رو که این آیتم ها دارند خودش میتونه برای مسئولین صنعتی ما، اقتصادی ما، تجاری ما مورد استفاده قرار میده. به اتفاق مهمانان گرامی این بخش رو میشنویم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری عربی در قلب آسیا میریم که در شرق رود اردن قرار داره و از شمال با سوریه و از شمال شرق با فلسطین اشغالی و از جنوب با عربستان سعودی همسایه است. پایتختش عمانه و جمعیت کشورش حدود 10 میلیون نفره و 98% از مردمانش عرب هستند. بخش زیادی از خاک اردن از بیابان پوشیده شده و خیلی از کارشناسان سرزمین اردن کنونی رو بخشی از تمدن بشریت دونستند. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت هامون رو به وقت کشور تنظیم می‌کنیم که مهمترین رود اون حدود 300 کیلومتر طول داره و دارای منابع محدودیه و برای تأمین نیازهای انرژی خودش وابسته به منابع خارجی و دیگر کشورهاست. به گزارش منتشر شده در سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران، رئیس اتاق صنعت اردن با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار کرده. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این نشست یکی از راهکارهای توسعه مناسبات بین ایران و اردن رو همکاری‌های سه‌جانبه به ویژه در بازار عراق و سوریه برشمرده و تاکید کرده به دلیل مبادلات اندک اطلاعات بین تجار و فعالان اقتصادی دو کشور تا کنون نتوانستیم سطح مناسبات خود را افزایش دهیم. اما رئیس اتاق صنعت اردن با اشاره به گستردگی حوزه صنعت و تجارت در ایران شرایط را برای احیای روابط دو جانبه مساعد خونده و گفته پیشنهاد در مورد همکاری در زمینه بازسازی عراق و سوریه نکته مهم و کلیدی است. از طرفی به تازگی اردن با اتحادیه اروپا موافقتنامه هایی در خصوص آسانسازی صدور گواهی مبدأ و امکان صادرات به این منطقه با 30% تعرفه امضا کرده. همچنین موافقتنامه تجارت آزاد با ایالات متحده امریکا و کانادا امضا کرده که همه این اقدامات اردن باعث میشه ارتباطات بیشتری بین اردن و دیگر کشورها مهیا بشه که در نهایت باعث توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشور اردن خواهد شد. به گزارش منتشر شده در سایت همشهری آنلاین، محصولات صادراتی این کشور شامل البسه، مواد دارویی، کود، سبزیجات و کالاهای تولیدی کارخانه است که به کشورهای آمریکا، عراق، هند و امارات متحده عربی و عربستان سعودی و سوریه صادر میشه. محصولات وارداتی این کشور شامل نفت خام، مواد اولیه نساجی، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل و کالاهای تولید شده در کارخانه است که از کشورهای عربستان سعودی، چین، آلمان، امریکا و مصر وارد می شود. به گزارش منتشر شده در سایت خبری اقتصاد نیوز، ارزش صادرات محصولات اردنی به ایران در 6 ماهه اول سال 97 حدود 8 میلیون دلاره و ارزش واردات طی 6 ماهه اول سال 97 حدود 5 میلیون دلاره که این آمار و ارقام نشان دهنده سطحی از ارتباطات تجاری بین ایران و اردنه که در این خصوص گام‌های مثبتی در جهت افزایش این مقدار بین رؤسای بازرگانی ایران و اردن برداشته شده است که در نهایت منجر به توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر کشور اردن و ایران خواهد شد. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
بله، خیلی متشکرم مهمانان گرامی. در طولی که آیتم داشت به اتمام میرسید با هم بحث میکردن، خیلی هم خوب بود. به هر حال چون هر دو متخصص هستن در صنعت منسوجات صنعتی، عرض کنم خدمت شما که خب این آیتمی که با هم شنیدیم باز هم راجع به کشور اردن بود. در غرب آسیا اشاره شد به این که به هر حال این کشور علارغم این که نفت و گاز محدودی داره، ولی در عین حال نیازهای داخلی خودش رو داره تأمین میکنه، ضمن این که در یک منطقه مناقشه هم واقع شده. حالا در سالهای اخیر 6 سال مناقشه سوریه، لبنان، رژیم صهیونیستی، مصر و غیره تحولاتی که اونجا، اما در این حال در این سالها میشه گفتش که مسئولین صنعتی این کشور یک مقدار با برنامه ریزی، حالا یه الگو برداری هم معمولا از کشورهای غربی کردن. همراه ما باشید. عرض کنم که امشب ما در این برنامه تلاش میکنیم با استفاده از نظرات آقای دکتر شریف نجات و سرکار خانم مهندس میرخانی موضوع منسوجات صنعتی و کاربرد اون و بحث بازارهای صادراتی رو بیشتر پی بگیریم. سرکار خانم، عرض کنم که میرخانی، ما چگونه بایستی برای ایجاد فضای رقابتی با دیگر کشورها فعال بشیم؟ چه بخش هایی از منسوجات صنعتی ما قادر این کار رو بکنه و چه تولیداتی لازم هست؟ حالا فرض کنید که اشاره شد، آقای دکتر شریف نژادان در یکی از برنامه یا شما بود اشاره کردید به اینکه ما در هوافضا هم منسوجاتی رو تونستیم تولید بکنیم. خواستم در این مورد اگه ممکنه توضیح بفرمایید که به هر حال برای این بازارهای صادراتی چه فعالیتی لازمه و در چه بخشی از این منسوجات صنعتی. خواهش می‌کنم.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، ارزش افزوده بالایی که این صنعت داره و همچنین ما نیروی متخصصی که توی این صنعت داریم یکی از مزیت‌های ما هستش. چیزی که میتونیم بگیم که باعث رشد منسوجات صنعتی ما میشه، اگه نگاه بکنیم به کشورهای دیگه، دلیلی نداره که ما به دنبال مثلا تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته یا مواد پیشرفته باشیم. با واردات اونها ولی با در حقیقت تنظیمات ماشین‌آلات یا اینکه انتقال ماشین‌آلات مورد نیازمون در گام اول میتونیم منسوجاتی که مورد نیاز کشور ما هست رو تا حدی جوابگوی نیازهای جامعه باشیم. یکی از این بحثایی هستش که در زمینه محیط زیستی هستش که تمام صنایع مختلف باهاش درگیر هستن. اگر شما به بحث فیلترهای صنعتی هوا نگاه بکنید، ببینید که کشورهای اروپایی و آمریکا و چین در حقیقت تولید کننده های اصلی در این زمینه هستن و مواد اولیه اونها هم که شاید الیاف خاص باشه هم ممکن هستش که وارد بکنن. در گام اول ما با توجه به این نیروی متخصصی که داریم و ظرفیت های صنعتی که در کشورمون هست، با انتقال فناوری میتونیم تولیدات منسوجات فنیمون رو در زیرگروه هایی که توش ضعیف هستیم رو افزایش بدیم. من یه مثالی خدمتتون عرض میکنم، تو منسوجات کشاورزی از تورهای کشاورزی برای کنترل یووی باید استفاده کنیم. کنترل یووی منجر به افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات نساجی ما میشه. امروز در کشور ما هم تورهای کشاورزی تولید می شود که برای کنترل یووی هست، اما از لحاظ اسپکت و اون تأثیری که روی بهره‌وری محصول داره مشابه نمونه های خارجیش نیست، چون ما در حال حاضر به عنوان مثال نخ تولید نخ HDPE رو در ایران نداریم. با وجود اینکه پتروشیمی ما گرانولش رو تولید میکنه، این گرانول به کشور مثلا ترکیه میره، ما باید نخش رو از ترکیه یا کشورهای که دارای این تولید هستن وارد بکنیم. ولی با توجه به اینکه ماشینالاتش در کشور هست، ماشینالات راشل در کشور ما در حال حاضر وجود داره، پس ما میتونیم با واردات این مواد اولیه به سمت تولید منسوجات تورهای کشاورزی بریم که مشابه نمونه های خارجی باشه. در خصوص موارد دیگه که مثلا های تک هستش، مثل ایمپلنت هایی که یا دستگاهی که برون پیکری هستش، خب اینها علاوه بر اینکه به سمت تکنولوژی های تک ما رو سوق میدن و شاید در حال حاضر زمینه های اون در کشور ما فراهم نیست، شاید برای ما بهتر هستش که در اون زمینه ها بحث واردات رو انجام بدیم. ولی تو بحث منسوجات بهداشتی و درمانی، تو ژئوتکسال ها، تو هوم تک، منسوجاتی که میتونم بگم که نیروی متخصص ما در حوزه صنعت نساجی تجربه لازم رو داره، ما میتونیم با واردات مواد اولیه مورد نیازمون یا حتی اصلاح مواد اولیه که در حال حاضر در کشورمون تولید میشه اینها رو بتونیم تولید بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر شریف نژاد. ما تا رسیدن به مطلوب حالا در طول برنامه اشاره شد فاصله داریم، اما در این حال نیروهای توانمندی داریم که اگر چنانچه فعلا در داخل به کار گرفته نمیشن، اما از نظر خدمات فنی و مهندسی میتوانن برای کشور ارزآور باشن،
بله،
و همچنین به اقتصادمون کمک بکنن. به نظر شما این توانمندی و ظرفیت چگونه است؟ آیا این استادان محترم ما، دانشجویان ما، تکنیسیان های ما، کارگران فنی ما این توانایی رو دارن که ما خدمات فنی و مهندسی رو صادر کنیم؟
خدمت شما عرض کنم که ما کشورمون تولید علمش خوبه، نرخ تولید علم ما با نرم های جهانی قابل مقایسه است و ما در وضعیت مطلوبی قرار داریم، اما متاسفانه یکی از چالش های بسیار بزرگ که داره، در واقع یک به نوعی چالش استراتژیک هم در حوزه تحقیقات و پژوهش تو کشور ما میشه، این هست که کشور ما در بخش تبدیل علم به ثروت موفق نبوده. ما علارغم اینکه تولید مقالات دانشگاهیمون از نظر آمار حتی از نظر ارجاع به اون مقالات قابل قبوله، در منطقه جایگاه خیلی خوبی رو داریم، اما تبدیل این پژوهش های انجام شده، به طور ساده بگم به ثروت، به کالاهایی که بتونه ایجاد شغل و ایجاد ثروت بکنه، تقریبا تو کشور ما بسیار ضعیف و بسیار ناچیز هست و دلیل اون هم شکل پیچیده حاکم بر صنعت و اقتصاد ماست. بخش بزرگی از صنعت و به تبع همون اقتصاد ما دولتی یا شبه دولتی یا الان مصطلح شده خصولتیه، عملاً بخش‌های دولتی و وابسته به دولت خیلی کند و سنگین حرکت می‌کنند، مخصوصاً وقتی که موضوعی به نام صنعت رو شما باهاش درگیر هستین که دیگه امروز صنعت دنیا چیزی به نام تولید عمده یا ماس پروداکشن رو سال‌هاست کنار گذاشته. الان حتی از قدم تولید چابک هم کشورهای صاحب صنعت عبور کردن. تولید چابک این بود که شما امروز این مدل گوشی رو تولید بکنید، به سرعت مدل بعدی، به سرعت مدل بعدی، تا شرکت‌های مقلد نتونن کار شما رو کپی کنن، کمپانی‌های رقیب نتونن تکنولوژی مشابه شما رو. گذشت اون زمانی که یک مدل تلویزیون یا یک تایپی از پارچه در اشل صدها هزار یا میلیون‌ها متر تولید می‌شد، یا صدها هزار قطعه از یه دستگاه تولید می‌شد. امروز دارم عرض می‌کنم دنیا حتی از مرحله تولید چابک یا اجایل پروداکشن هم گذشته. رسیدن به چنین توانمندی نیازمند بها دادن واقعی به مبحث تحقیقات و باور داشتن و اعتقاد داشتن به اون هست. من اجازه دارم یه مثال از یه شرکت خارجی بزنم؟ ببینید، همه مردم ما و همه دنیا با برندی تو خودروسازی به نام بنز آشنا هستن. شرکت بنز تو آلمان 6 کارخونه تو ایالت‌های مختلف و شهرهای مختلف آلمان داره که این 6 کارخونه تو هر کدوم حدوداً بین 1500 تا 2000 نفر حد اکثر تعداد نفرات کاری هست که تو این سایت‌های تولیدی دارن کار میکنن. با واسطه اینکه اکثر فرآیند تولید رباتیزه و مکانیزه شده است، نیروی انسانی و ید فردی خیلی تأثیری نداره، نفرات کم هست. اما همین شرکت بنز تو اشتوتگارت یه مرکز تحقیقات داره که به تنهایی تو این مرکز تحقیقات اشتوتگارت 12000 نفر دارن کار میکنن. یعنی مجموع نفراتی که تو مرکز تحقیقات اشتوتگارت بنز دارن کار میکنن از مجموع پرسنل شرکت بنز که دارن کار تولید میکنن بیشتر هست. این به معنای اعتقاد داشتن به مبحثی به نام تحقیق و پژوهشه. کشورهای پیشرفته امروزه تحقیق و پژوهش رو به عنوان هزینه نگاه نمی‌کنن، بلکه این یک سرمایه گذاری هست. بنده در همین نمایشگاه تک تکسیل که خانم مهندس فرمودن شرکت داشتم 2 هفته پیش. بسیاری از فیلدهای تولیدی که دیدم به هیچ عنوان در صنعت نساجی ما هنوز تصوری ازش وجود نداره و این حاصل نمیشه مگر اینکه به محقق بها بدن و در کنار اون فرایند واقعی ایجاد بشه که اون تحقیق بتونه منجر به خلق ثروت بشه. درست. نه فقط شرکت‌های دولتی بودجه‌های تحقیقاتی داشته باشن که بگن این بودجه رو ما در سال باید هزینه بکنیم، اگر امسال این بودجه هزینه نشه سال بعد تو ردیف بودجه‌مون دیگه این پول به ما نمیدن.
بله.
که محصلش هم بشه چند جلد کتاب تو کتابخونه مثلا آیه مدیر عامل یا مدیر کل.
کاملا درسته. الان منم یه مثال خیلی خلاص، اصلا وقتم نیست بزنم. من در سال 2005 خودرویی رو خریده بودم، مدل 2000 بود.
بله.
همین مدلی که شما میگید، همین کارخونه
بنزو میفرمایید.
بله. رفتم که بعد از 5 سال به یکی از دوستان گفتم اینو ببر یه سرویس کن. گفت لطف کنید پارکش کنید، این دیگه قابل استفاده کنید. توسعه یافتگی در یک کشورهای پیشرفته، یعنی گفت دیگه حتی اون بنز اگر مثلا به قول شما ایران میومد 20 30 سال دیگه هم ازش استفاده میشه. بله. من میخوام بگم که این نیاز به یک راهبرد صنعتی درستی داره برای صنایع مختلف. من سجاد صنعتی هم چون مرتبط هست، حالا من صحبت خدمات فنی و مهندسیش رو با شما داشتم که حالا شما خوبی فرمودید.
من آی دکتر میشه فرمایش شما یه کوتاه قطع کنم؟ خیلی کوتاه میگم.
استدام کنم بفرم.
ببینید آی دکتر، منسوجات صنعتی خودشون به خودی خود یه صنعت، یعنی خودشون به خودی خود یک محصول نیستن، بلکه بخشی از محصولی هستن که باید در صنایع دیگه مورد استفاده قرار بگیرن.
درسته، دقیقاً همینه.
ما مادامی که صنایع کشور به طور کلی به حرکت در نیاد و اقتصاد کشور همگام با این صنایع متحول نشه و به تکون نیفته، عملاً نیازی آنچنانی به منسوجات صنعتی هم پیدا نخواهیم کرد. بله.
متشکرم. و سرکار خانم مهندس میرخانی، جنبندی رو به عهده شما میذارم. خیلی مختصر،
همونجوری که آقای دکتر اشاره هم فرمودند، حرکت برای رونق صنعت نساجی باید از مراکز پژوهشی ما و شرکت‌های دانش بنیان شروع بشه و اون هم نه تکیه فقط به کسب دانش فنی باشه، بلکه که باید فناوری باشه، یعنی تبدیل همون علم ما به ثروت باشه، که این ارتباط واحدها و مراکز تحقیقاتی ما با تولید صنعتی هست، به شرطی که اون چالش هایی که آقای دکتر فرمودن در خصوص صنایع باهاش مواجه هستن هم راهکار خوبی داشته باشن. بحثایی که الان خود صنعت های نساجی ما دچار چالش های زیادی هستش، مثل مالیات، فراهم کردن مواد اولیه، اگه این چالش ها برکنار بشه و اینکه راهکاری داشته باشن برای از بین رفتن این چالش‌ها و ارتباطی بین صنعت وجود داشته باشه، میتونیم بگیم که با توجه به نیروی متخصصی که در کشور هست، ما میتوانیم به اون ارزش افزوده در محصولات صنعتی برسیم.
خیلی متشکرم و جنبندی رو باز داشته باشیم. 3 دقیقه فکر کنم فرصت داشته باشیم دستبندی کنیم. آقای دکتر، شما هیئت علمی هم بودید، خیلی مختصر چیکار کنیم که انشالله بازاریابی صادراتی داشته باشیم؟ خیلی مختصر این پرسش رو حالا شما یا خانم مهندس. و این که تقویت بشه صنعت منسوجات، که ما از اون سهمی که حالا شما اشاره داشتید در یکی از برنامه 350 میلیارد دلار در 2025 خواهد رسید، انشالله 500 سهم ما نشه. بفرم خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم در مخلص کلام این که موانع سرمایه گذاری رو حذف کنیم، فرایند تبدیل دانش به ثروت رو آسان بکنیم، موجبات موندن مغزها رو در همین کشور فراهم بکنیم، با ارزش دادن بهشون، با اینکه جایگاه درخور خودشون رو پیدا بکنن تو صنعت ما، تو مدیریت ها، تو تصمیم سازی و حتی تو تصمیم گیری ها. و وقتی این چرخه کامل بشه، نیروی جوان و دانا و تحصیل کرده بمونه، موانع سرمایه گذاری هم رفع بشه، خود به خود خواهید دید که فرایند تبدیل علم به ثروت تو کشور ایجاد خواهد شد.
بله،
خیلی خلاصش و در یک کلام چیزی به نام شایسته سالاری رو نسب العین خودمون قرار بدیم.
بله خب، بله. در همه بخش‌های اقتصادی بایست این مسئله مرتکب قرار بگیره. امشب در حضور 2 مهمان گرامی، سرکار خانم مهندس میرخانی، آقای دکتر شریف‌زاده، این موضوعات رو بررسی کردیم. ابتدا یه مقدمه‌ای داشتیم، گزارشی رو سرکار خانم لیلا علقمت تهیه کرده بودن که یک کارشناس در مورد اون صحبت کرده بود. در طول برنامه هم از ظرفیت‌ها و توانمندی گفتیم، همین که منسوجات صنعتی رو یه تعریفی داشتیم کاربرداش رو. بحث بازارهای صادراتی در مجموع به این نتیجه رسیدیم که ما هنوز در اون مرحله نیستیم که بتوانیم بازار صادراتی برای منسوجات صنعتیمون داشته باشیم. کشورهای حاشیه‌ای ممکنه به ندرت، مثلا برخی از کشورها،
عرض کنم با توجه به شرایط کنونی ارز اتفاقا فرصت خوبیه.
خوبیه، ولی به هر حال باید این مسیر رو تقویت کنیم، هم زیر ساختای توسعه صادرات رو، هم این که این شرکت‌های دانش بنیان رو باز تقویت کنیم، حضورمون در نمایشگاه‌های بین‌المللی افزایش پیدا بکنه، مشکلات و دشواری‌های تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات رو جدی بگیریم، و به اضافه این که قوانین و مقررات پولی و مالی و بانکی و نوسانات نرخ ارز و دیگر قوانین مربوط به صادرات رو هم بایستی خیلی جدی‌تر به اون اهتمام داشته باشیم. سرکار خانم مهندس میرخانی، خیلی ممنونم از حضور شما، استفاده کردیم. جواب دکتر، خیلی متشکرم. انشالله که این برنامه توانسته باشد پاسخگوی نیازهای صنعتی این بخش از صنایع کشور باشه.
ممنون.
خب اجازه بفرمایید که من در آخر برنامه عوامل پرتلاش برنامه ساعت صنعت رو هم خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه، حاکم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی، گزارشگر برنامه سرکار خانم لیلا علاقمند. همانگی برنامه هم به عهده سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی بود. مهندس اسخر جاری هم مدیریت صدا به عهده‌شون. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. به اتفاق مهمانان محترم با همه شما خداحافظی میکنم. آرزو میکنم که همه صنعتگران کشورمون در عرصه‌های مختلف موفق و منصور باشن. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
صدق هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این کرایم نبونو میشازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. بقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میهن دستامونو تو دست هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری. صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم.
رادیو همراه شما، امروز رادیو در دستان شما، تلفن همراه شما، رادیوی شما، ایران صدا دات آی آر.
کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و با بامزه چین چین شد زندگی.